109 سطر 7 فنقول اما اولا فان هذا الرسم لا يقابل الرسم المقول للحركه الذي هو باصطلاحنا مفهوم لفظه الحركه بحث در این داشتیم که آیا بین حرکت و سکون تقابل عدم و ملکه است یا تقابل تضاده. گفتیم که اگر حد سکون را ثبوتی بگیریم تا سکون امر ثبوتی شود، با توجه به اینکه حرکت حتما ثبوتی است، بینشون تقابل تضاد خواهد بود. اما اگر حد سکون را عدمی بگیریم که نتیجهش عدمی بودن خود سکونه، تقابل بین حرکت و سکون تقابل عدم و ملک است. بعد با فرض اینکه سکون امر ثبوتی باشد وارد بحث شدیم و گفتیم در این صورت باید تقابل تضاد باشد و قانون متضادین باید جاری شود. قانون متضادین این بود که حد یکی رو میتونیم از حد دیگری بگیریم، اما به شرطی که مقابل قیودی رو که در اون حد بود در این حد قرار بدیم، به طوری که این حد مقابل اون حد بشه. هرگاه تونستیم حد یکی رو از دیگری اقتضاب کنیم یا به تعبیر دیگه مقابل حد دیگری رو برای این یکی بیاریم، میتونیم بگیم که بین این دو تضاد هست. وقتی تضاد رو بین دو حد درست کردیم، تضاد بین خود این دوتا هم درست میشود. حالا میخوام وارد همین بحث بشیم که آیا امکان دارد که ما حد سکون رو از حد حرکت بگیریم به طوری که حد سکون مقابل حد حرکت باشه. بعد هم وارد این بحث بشیم که آیا میتوانیم حد حرکت رو از حد سکون بگیریم، باز به طوری که دو تا حد مقابل هم باشند. اما در هر دو صورت فرضمون بر این باشد که سکون امر ثبوتی باشد نه عدمی. سکون رو امر ثبوتی میگیریم، حالا یا حد او رو از حرکت به دست میاریم یا حد حرکت رو از حد او به دست میاریم. میخوام اینو بحث کنیم. ابتدا بحثمون در این است که حد سکون رو از حد حرکت بگیریم، یعنی حد حرکت رو اصل قرار بدیم و حد سکون رو متخذ از این اصل قرار بدیم. حد سکون هم باید ثبوتی باشد و باید بین الحدین مقابله اتفاق بیفته. این اولین بحث ماست. بحث دوم ما این است که سکون رو، یعنی حد سکون رو اصل قرار بدیم، حد حرکت رو ازش بگیریم که حد حرکت از حد سکون گرفته بشه و مقابله با حد سکون داشته باشه. اینم مطلب دوم ماست. این دو مطلب رو اولیش رو به صورت اما اولا میارن، دومیش رو دیگه نمیگه به اما ثانیان. ثانیانش پشت سر این اما اولا نمیاد، معنا میاد اما کلمه ثانیان نمیاد. پس اما اولنی که اول عبارت میاد توجه داشته باشید، اما ثانیانش حدود یه صفحه بعد میاد، صفحه 110 سطر 3. و این جعلن الاصله حتی سکون لذی ذکرناه. اونجا اما ثانیانه که به تعبیر اما ثانیان شروع نشده. البته برای اما اولا یه معنای دیگری هم هست، اون وقتی که عبارت رو خواستم معنا کنم اون رو عرض خواهم کرد. خب حالا وارد بحث میشیم. بحث ما توجه کنید این است که حد حرکت رو داریم و حد سکون رو میخوام از این حد حرکت به دست بیاریم. حد حرکت رو دو مرتبه مرور میکنیم. عبارت است از کمال اول لما بالقوه من حیث هو بالقوه. این تعریف حرکته، به تعبیرشون رسم حرکته، به تعبیر سوم که خود ایشون اشاره میکنه مفهوم از لفظ حرکته. این رو میخواییم ملاحظه کنیم با حد سکون. حد سکون همونطور که توجه کردید درش کلمه عین رو اخذ کردیم، البته به عنوان مثال گفتیم عین لهو موجودان زمانه، عین لهو موجودان زمانه. کلمه عین آوردیم، میتونستیم بگیم کیفان لهو موجودان زمانه، ولی ما عین رو انتخاب کردیم. خب حالا اگه بخوام مقابله رو بین این تعریف سکون و تعریف حرکت ایجاد کنیم و ملاحظه کنیم، یا به تعبیر دیگه بهتر بخوام مقایسه کنیم بین این دو حد و مقابله رو یا عدم مقابله رو به دست بیاریم، حد حرکت رو هم باید بر عین تطبیق کنیم، چون حد سکون با عین بیان شده. گفتیم عین له موجود زمانا، حد حرکت رو هم باید بر عین تطبیق کنیم، بعدن مقایسه کنیم بین الحدین ببینیم مقابله هست یا نیست. لذا تبدیل میکنیم تعریف حرکت رو به این تعریف، کمال اول فل این لما هو بالقوت زو این من حیث هو بالقوه، که این رو توی تعریف میاریم. بعد که این کار رو کردیم مقایسه میکنیم. همینطوری ملاحظه میکنیم بدون اینکه تعریف سکون رو عوض کنیم، همون تعریف قبلی رو میاریم، میبینیم هیچ مقابله بینشون نیست. تعریف قبلی اینون موجودون، اینون لهو موجودون زمانه، این تعریف قبلی بود. با کمالون اولون فل این لما هو بالقوه زو اینن من حیث هو بالقوه ملاحظش کنید، میبینید تقابل بینشون نیست. اون برای خودش یه تعریفیه، اینم برای خودش یه تعریف. اینطور نیست که قیود موجود در اون حرکت رو ملاحظه کرده باشیم و مقابلش رو توی تعریف سکون گرفته باشیم. مثلا توی حرکت، تعریف حرکت کمال اول آمده، ما نه در تعریف سکون نه کمال رو عوض کردیم نه اول رو عوض کردیم. در تعریف حرکت مابالقوه آمده، ما در تعریف سکون مابالقوه عوض نکردیم، مابالفعل نگفتیم، هیچ مقابله درست نکردیم. اون یه تعریف جداست که قیودی دارد، اینم تعریف جدا قیودی داره. قیود این دومی با قیود اولی مقابله نداره، به همچنین بلعص اولی با دومی مقابله نداره. قیودی در اونجا هست، قیود دیگری در اینجا هست که مقابله هم نیستن، اصلا به هم ربطی نداره. خب پس به ظاهر نگاه میکنیم اون تعریفی که ما از سکون ارائه دادیم و تعریف وجودی بود، با این تعریفی که از حرکت ارائه دادیم تازه تطبیقش هم کردیم بر این، هیچ مقابله ای نداره. پس مقابله رو بین این دو تعریف آماده قرار نمیدیم. دو تعریف آماده که تعریف حرکت تعریفی بود آماده، حرکت سکون هم تعریفی بود آماده، اینطوری انجام، اینطوری عمل نمی کنیم که دو تا تعریف آماده رو با هم مقابله کنیم. چون مقابله کردیم دیگه هیچ به هم ربطی نداره. کار دوم انجام میدیم، دقت کنید به کلمه دوم، کار دوم انجام میدیم. میخوام اون اما اولا رو معنا کنم. که اماسانیان، یه اماسانیان برش توضیح دادم، گفتم یه بچه دیگه هم داریم، اون بچه دیگه رو میخوام اشاره کنم. کار دوم میکنیم، کار دوم اینه که از تعریفی که برای سکون آماده کرده بودیم صرف نظر میکنیم. میخوام یه تعریف جدید درست کنیم براش که در اون تعریف سکون ثبوتی باشه. همین تعریف حرکت رو میذاریم، قیدش رو عوض میکنیم که مقابله درست بشه. مقابله رو درست میکنیم. کمالون اول داشتیم، فل این لما هو بالقوت زو این، یا کمال اول عوض میکنی به جاش کمال ثانی میذاریم که مقابل کمال اوله، یا بالقوه رو عوض میکنیم به جاش بالفعل میذاریم که مقابل بالقوه است. یکی از این دو کار انجام میدیم، هر دو رو با هم انجام نمیدیم. حالا بعدا رسیدگی میکنیم به احتمالات دیگر هم. فعلا این دو احتمال مطرح میشه، کمال اول در تعریف حرکت، مقابلش کمال ثانی تو تعریف سکون میاریم، یا در تعریف حرکت بالقوه داریم، مقابلش که بالفعل تو تعریف سکون میاریم. اینطوری عمل میکنیم که تعریف سکون رو میسازیم، نه اون تعریف آماده قبلی رو استفاده کنیم. این رو همیشون بیان میکنه که نمیشه. درسته، مقابله رو درست کردید، ولی این تعریفی که در مقابل تعریف حرکت گذاشتید بر سکون صادق نیست، قابلیت ندارد که تعریف سکون باشه. مقابله رو قبول میکنیم، اما تعریف دیگه تعریف سکون نیست. بیان خواهیم کرد چرا تعریف سکون نیست. اینم اما ثانیان بگیرید، میتونید این رو بگید اما ثانیان، یعنی در همین فرض اول که ما میخواهیم تعریف سکون رو از حرکت بگیریم، اولا به شما اعلام میکنیم که اون تعریف قبلی نمیتواند مقابل باشد، باید یه تعریف اتخاذ کنیم که مقابل باشد. ثانیان تعریفی رو اتخاذ میکنیم که مقابل است، میگیم این تعریف قابلیت ندارد که تعریف سکون باشد، اما اولا در مقابلش این امثالیان قرار داده میشه. ابن سینا امثالیانش رو نگفته، بالاخره ما باید یه جایی برای امثالیانش درست کنیم. اون توجیه اول بود، اینم توجیه دوم، هر دوش هم خوب، اما نحوه عبارت آوردن ابن سینا طوریست که این مطلب دومی که الان گفتم به مطلب اول میچسبونه، وسطش اما ثانیان رو بیاریم یه خورده خراب میشه، اصلا با پای تفریح میاره. اگرچه اشکالی نداره که اما ثانیان رو بیاریم، ولی یه مقداری ارتباط عبارت رو به هم میریزه. بنابراین اون توجیه اول برای اما ثانیان به نظر میشه یه خورده بهتره، یه خورده بهتره، نه کاملا، هر دو توجیه درسته. دیگه من احتیاج نباشه که اما ثانیان رو مجدد توضیح بدم، فقط اشاره خواهم کرد و رد میشه. خب مطلب تا اینجا روشن شد، روشن شد که با حد سکون که قبلا ارائه دادیم، حد حرکت رو مقابله میکنیم، مقایسه میکنیم، میبینیم مقابله ندارد، میام حدی رو از حد حرکت استخراج میکنیم برای سکون که مقابلش درست میشه، میبینیم بر سکون صدق نمیکنه، نمیتونه سکون رو معرفی کنه. آخر سر اعلام میکنیم ما از طریق حد حرکت نمیتوانیم برای سکون حدی به دست بیاریم که اون حد ثبوتی باشد و مقابله داشته باشد. این راه بسته است. بعد وارد راه بعدی میشیم که حد حرکت رو از سکون استخراج کنیم، اون رو هم آخر سر مسدود اعلام میکنیم و نتیجه میگیریم که سکون نمیتواند ثبوتی باشد، چون اگه ثبوتی باشه حد ثبوتی میخواد، حد ثبوتیش هم باید مقابل حد حرکت باشه. ما نمیتونیم هم ثبوتی بودن رو هم مقابل حد حرکت بودن رو در حد سکون داشته باشیم، پس ناچاریم که بگیم سکون امر عدمیست و تقابلش با حرکت عدم امرش است، که اینا دیگه بحثای بعدی ماست که به ترتیب باید مطرح بشه. ابتدا اون مقداری که من از خارج گفتم از رو میخونم، بعد ادامهشو انشالله الان عرض میکنم. صفحه 109 سطر 7. فنقول اولا، حالا که معلوم شد در تضاد این قانون امتحانی رو داریم، فای فنقول رو دارم معنا میکنم، توجه کنید تفریه برگذشته است، حالا که معلوم شد ما در تضاد این قانون امتحانی رو داریم و در مانحن فی باید اگر تضادی بین سکون و حرکت است یا حد سکون رو از حرکت بگیریم و یا حد حرکت رو از سکون بگیریم و در هر دو حال مقابله بین دو حد رو بیابیم، حالا که معلوم شدی همچین قانونی داریم فنقول وارد میشیم ببینیم آیا این قانون میتونیم در حرکت و سکون اجرا کنیم تا تضاد این دو نتیجه گرفته شود یا نمیتونیم اجرا کنیم. فنقول اما اولا فإن هذا الرسم، هذا الرسم اشاره داره به رسم سکون، چون آخرین مطلبی که ما در جلسه گذشته خوندیم مربوط به حد سکون بود، حالا هذا الرسم هم به همون حد سکون یعنی رسم سکون برمیگرده. هذا الرسم یعنی این رسم سکون لا یقابل و رسمی رو که مقبول است للحرکه الذی هو به اصطلاحنا مفهوم و لفظت الحرکه. ما از حرکت تعریفی داشتیم، این تعریف رو نمیتونستیم حد حرکت قرار بدیم، ناچار بودیم که رسم حرکت قرار بدیم. حالا از رسم بودنم درجهش رو پایین تر میاریم، میگیم رسمم نیست، مفهومه، مفهوم لفظه، نه که رسم باشد یا حد باشد، درجهش رو پایین میاریم. بالاخره معرفه، معرفه منتها معرفه حقیقت نیست بلکه مبین مفهوم لفظه، چون نمیتونه شرایط حد رو در موردش اجرا کنه. شرایط رسم هم البته اجرا میشه، تمیزی که شأن رسمه حاصل میشه، اما ایشون میگه در اصطلاح ما این حد یا این تعریف یا این رسم مفهوم لفظ حرکته، درجهش یه ذره پایین تر میره. یعنی انتظار اون تعریف های اصطلاحی رو ازش نداریم. چرا؟ تمیز رو انجام میده، تا حدی البته تمیز رو انجام میده. خب درست شد دیگه، و چرا تمیز نمیتونه انجام بده؟ قوه کمال اوله؟ قوه دیگه کمال، اصلا قوه کمال نیست، مقابل کماله. قوه کمال اول نیست، قوه مقابل کمال، اصلا اطلاق قوه، اطلاق کمال بر قوه غلطه. کمال یعنی ما بالفعل، اخ ما بالفعل میتونید بر قوه اطلاق کنید ولی قید اول بیارید. علی حال این کلمه کمال نمیتونید بیارید، یه وقت شما خودتون میخواد اصطلاح درست کنید حرفی نیست، اما اصطلاح اینا کمال رو اطلاق میکنه بر بالفعل. اخ شما چطوری بالفعل رو بر قوه هم میکنید؟ حالا قید اول بیارید، قید ثانی بیارید، هر چی بیارید، قوه نمیتونه کمال باشه. بله؟ نمیگن. ببینید حالا شما میخواد یه جوری درست کنید، من عرض میکنم اگه اصطلاح شما باشه ما حرفی نداریم. عرض میکنم اگر شما، اگر سکون یعنی بقا و کمال سابق، خب اون حال بحثش بعدا میاد. از شما سکون را دارید اطلاق میکنه بر کمال، نه شما یه حرفی میزنید ایشون یه حرفی دیگه میزنن، ایشون میگن کمال رو من قوه بگیریم، دوتا اشکالاتون با هم مخلوط نشه، یکی من جدا جواب بدم بعد نوبت بعدی برسه. من فکر کردم شما، من فکر کردم شما دارید ایشون رو تایید میکنید، شما میفرمایید که اطلاق کنیم کمال اول رو بر قوه، عرض میکنیم نمیشه. شما میفرمایید که سکون رو به معنی بقای کمال بگیریم، اون بحث بعدیه. بقای کمال یعنی کمال ثانی یا بقای کمال یعنی همون کمال اول، این بحث بعدیه که مطرح میکنیم ان شاء الله، که ببینیم آیا میتوانیم بر سکون اطلاق کمال بکنیم با قیود مقابل قیود حرکت یا نمیتونیم. اصلا هم نمیتونیم، حالا توضیحش ان شاء الله میاد. بهتر دیگه بله. بین دو تا حد منتها دو تا حد لازم نیست حتما حد باشه.
شما از خود
شما قاعده اون نه حد در اینجا معنی عامه به معنی تعریفه. دو تا حد یعنی دو تا تعریف. دو تا تعریف اگه مقابل بودن معلوم میشه که اون دو شی هم مقابلن. حالا البته حد و رسم هر دو میتونن این وظیفه رو ایفا کنن که اگه مقابل شدن نشون بدن که محدود یا مرسوم هم مقابلند. مفهوم هم حداقل میتونه این کار رو انجام بده. بله مفهوم میتونه انجام بده. مفهوم هم اگر مقابل بود بالاخره این لفظ با اون لفظ بالاخره مفهومی دارن. مفهوم ها وقتی مقابل شدن نشون میده که مقابله هست. مقابل ها نه اینکه مقابل یعنی دو چیز بشن. مغایر نمیخوام عرض کنم. دو چیز مغایر مفهوم ها همه با هم مغایر هستند. اما دو مفهوم رو پیدا کنید که مباین باشند و مقابل باشند. هر دو هم ثبوتی باشند. این دو مفهوم تضاد بینشون برقرار میشه. الذي هو به اصطلاح اینا مفهوم و لفظ الحرکه. رسم سکون با رسم حرکت مقابله ندارد. کدام رسم سکون؟ همون رسم آماده‌ای که گفتیم، نه رسمی که بعداً میخوام استخراجش کنیم. فإن قولنا، زیرا قول ما در تعریف حرکت که میگوییم کمال اول لما بالقوه من حیث هو بالقوه، این قول ماست و این تعریف حرکته. این قولمون رو اذا اردنا ان نخصصه بالحرکت المکانیه، اگر بخواهیم این تعریف رو به حرکت مکانی اختصاص بدیم. عرض کردم چرا باید به حرکت مکانی اختصاصش بدیم؟ چون تعریفی که در سکون داشتیم مربوط به مکان بود، تعریف حرکت رو هم باید مربوط به مکان کنیم که این دوتا با همدیگه مناسبت پیدا کنن، بعد سنجیده بشن ببینیم بینشون مقابله هست یا نیست. و الا اگر اون مربوط به مکان باشه، این تعریف حرکت مربوط به کیف باشه، اصلا سنجیدن درست نیست. پس هر دو رو مربوط به عین میکنیم تا بتونیم بینشون سنجشی برقرار کنیم. اذا اردنا ان نخصص این قولمون رو به حرکت مکانی سارها کذا، یعنی تعریفی که به طور مطلق ارائه دادیم اگر بخوایم مربوطش کنیم به عین، این چنین میشود. و هو و اون تعریف مربوط به عین در حرکت عینی این است که انهو یعنی حرکت عینی. کمال اول ضمیر انهو رو به حرکت برمیگردونیم، منتها چون خبر مذکره به اعتبار خبر مذکر آوردیمش. انهو یعنی حرکت عینی. کمال اول فل عین لما هو بالقوت ذو عین من حیث هو بالقوه، حرکت عینی کمال اول است در عین. برای مثلا انسانی که بالقوه ذو عین است، بالقوه صاحب اون عینی است که در منتهاست، نه بالقوه صاحب مطلق عینه. اون که الان بالفعل عینی داره، بالاخره یه جا وایساده دیگه، نسبت به اونجا داره، اون عینش بالفعله. اون عین منتهاییش بالقوه است. لما هو بالقوه ذو عین، یعنی ذو عین خاص که عین منتهاست. ما حرکت رو کمال اول برای این موجود میگیریم تا وقتی این موجود بالقوه است، من هی صحبه بالقوه. تا وقتی بالقوه است این کمال اولو داره، یعنی حرکت رو داره. بله بله ویرگول بعد از لما هو بالقوه زیادی باید خط بخوره. بین بالقوه و ذو عین یه ویرگول گذاشتیم، اون ویرگول حتما باید خط بخوره. خب این حد حرکت بود بعد از تطبیق بر عین، اونم حد سکون بود که در قبل خونده بودیم. حالا میگیم که و هازل حد، یعنی این حد حرکت بعد از اینکه تطبیق شد بر عین، لیس به مقابل لحد سکون لذی حددناه، مقابل حد سکون نیست. اون سکونی که حددناه و تعریفش کردیم، یا اون حدی که حددناه و یعنی معرفیش کردیم، ذکرش کردیم، اون عبارت بود از عین له موجود زمانه، حدی که قبلا گفتیم عین له موجود زمانه بود، اون حد رو با این حد حرکت مقایسه کنید، مقابله بینشون نمیبینید، چون تو حد حرکت کمال اول داریم، تو حد سکون اصلا کمال اول نداریم، نه کمال اول داریم نه مقابلش، تو حد حرکت بالقوه داریم، در حد سکون اصلا کلمه بالقوه نیمده، مقابلش هم نیمده، اون حد سکون کلمات خودشو داره، قیود خودشو داره، حد حرکت هم قیود خودشو داره، با هم دیگه اصلا سنجیده نمیشن که بعد مقابله درست بشه، اصلا سنجش نیست تا مقابله باشد، بل فرضاً بسنجید مقابله مسلمشی نیست، بل اسا ان یلزم ما یقابل ذلک. این عبارت رو توجه کنید، همینطوری مطالعش کنید ببینید حل نمیشه، ولی من توضیح میدم ببینید خیلی هم آسونه. ضمیر یلزم رو به حد سکون برگردونید، ذلک رو اشاره بگیرید به حد حرکت، ما یقابل رو کنایه بگیرید از حد سکون، نه این حد سکون، یه حد سکون دیگه. حالا عبارت توجه کنید معنی میکنه، بل اسا که لازم باشد حد سکون، حد سکون دیگری را که اون حد سکون دیگر مقابل حد حرکت است، این حد سکونی که گفتیم مقابل حد حرکت نیست، شاید این حد سکون لازم حد دیگری برای سکون باشد که اون حد دیگر سکون مقابل حرکت است، مقابل حد حرکته. دقت کنید، حد حرکت کمال، حد حرکت کمال اول تا آخره، حد دیگر سکون که مقابله دارد به حد حرکت عدم الحرکته، که این عدم الحرکت مقابله دارد با حد حرکت به تقابل عدم و ملکه. این حد سکونی که ما در جلسه قبل گفتیم که الان هم داریم رسیدگیش میکنیم که عبارت از عین له موجود زمانن هست، این لازمه، این حد دیگر سکون است که این حد دیگر سکون با حرکت مقابله دارد. عبارت اینو میخواد بگه، بعد اسا ان یلزم، این حد سکونی که گفتیم و الان داریم بهش رسیدگی میکنیم که عبارت از عین له موجود زماننه، این لازم باشد ما، یعنی حد دیگری برای سکون را که اون حد دیگر یا قابل ذلک، یعنی مقابل با حد حرکته، و هذا ممالان هم نبه، ما اینو من نمی کنیم، من نمی کنیم که اینی که ما، این تعریفی که ما برای سکون گفتیم لازمه یک تعریف دیگر سکون باشه. ما که در ابتدای همین فصل اشاره کردیم این دو تا حدی که برای سکون آوردیم یکی لازمه دیگری است، ما این اول قبول کردیم، قبول کردیم که اون حد ثبوتی لازم حد سلبی است، حد سلبی هم لازم حد ثبوتی است، هر دو رو لازم هم دیگه تونستیم قرار بدیم. پس بنابراین در اینجا اگر بگوییم این حد ثبوتی لازم یک حد دیگر سکون است که اون حد دیگر مقابله با حرکت دارد، مطلبیش که ما میپذیریمش، قبلا هم پذیرفته بودیمش، و هازا یعنی این لازم بودن، مما لانم نهو، ما معنیش نمی کنیم، چیزیست که معنیش نمی کنیم، زیرا ما قبول داریم که معنای هر یک از دو رسمی که فرض شد برای سکون، هر یک از این دو معنا یلزم الاخر، لازم می باشد دیگری را، لازم دارد معنا نکنید، لازم می باشد دیگری را، یعنی لازمه نه ملزوم، لازم دیگریست، و لیسا هو و هو و این هم نیستند، این یکی اون یکی نیست، یعنی دوتایی عین هم نیستن، یکی لازمه دیگری است. الان هم داریم همینو میگیم، میگیم یه حد سکون لازمه حد دیگر سکونه، وقت حد دیگر سکون با حد حرکت مقابله داره. خب تا اینجا روشن شد که اون حد قبلی سکون که ارائه شد با حد حرکت مقابله نداره. حالا وارد مطلب بعدی میشیم که میخوایم حد سکونی رو به دست بیاریم که از حد حرکت استخراجش کنیم، نه یه حد آماده، اون حدی که تا حالا با حد حرکت مقایسش میکردیم حد آماده بود که در جلسه قبل طرحش کرد، در جلسه قبل یا قبل تر طرحش کرده بود. اما حالا به این حد اعتنا نمی کنیم، اینو بذاریمش کنار، میام سراغ حد حرکت. تو حد حرکت قیودی داریم، مقابل اون قیود رو میاریم تا حد سکون درست بشه. این چی توی میتونیم درست بکنیم و حکم این چیست که حد حرکت رو مقابل خودمون میذاریم، بعضی قیودش رو عوض میکنیم، بعد میگیم که این میشه حد سکون. وقت این حد سکون رو با حد حرکت مقایسه میکنیم، میبینیم مقابله دارند. الان بیان میکنیم مقابله دارند. ایشون میفهمد این کارم نمیتونیم بکنیم، چون درسته با این کار مقابله بین الحدین درست میشه، ولی اون حدی که برای سکون آوردی در واقع حد سکون نیست. تشریحش خواهیم کرد و روشن میشه که حد سکون نیست. عبارت ایشون فإن شئنا أن نقتضی، فإن با فای تفریعه، اگر ما خواستیم که رسم آماده رو مقایسه نکنیم با رسم حرکت، بلکه نقتضی از رسم حرکت رسم سکون را به دست بیاریم، کسب کنیم، نه اینکه همون حد قبلی رو با حد حرکت بسنجیم، بلکه از حد حرکت یه دونه حد مقابل درست کنیم که دیگه مقابله بودنش، مقابله داشتنش مطمئن باشه، ما دیگه نگران مقابلش نباشیم. اگر بخوایم این کار رو بکنیم، یکی از دو تعریف رو خواهیم داشت که ایشون الان ذکر میکنه، یا کمال اول رو در تعریف هم کمال اولی رو که در تعریف حرکت آمده عوض میکنیم و میشه کمال ثانی، یا این که بالقوه رو که تو تعریف حرکت آمده عوض میکنیم میشه بالفعل. به یکی از این دو صورت ما تعریفی رو که مقابل تعریف حرکت به دست میاریم و اونو تعریف سکون قرار میدیم. ایشون میفهمد این شدنی نیست. بله؟ در ثانیان تعریف سکون رو، تعریف حرکت رو از سکون میگیره. اون ثانیانی که اول گفتم تعریف حرکت رو از سکون میگیره، الان میخواد تعریف سکون رو از حرکت بگیره. الان حرکت رو اصل قرار میده، حد حرکت رو اصل قرار میده تا حد سکون ازش گرفته بشه. بعدن در صفحه بعد حد سکون رو اصل قرار میده تا تعریف حرکت رو ازش بگیره، چون اون الان فعلا مورد بحث ما اصلا نیست، اون در ذهنتون فعلا نیاد. این فإن شئنا رو میتونید اما ثانیاً قرار بدید به بیان دومی که گفتم، اون و این جعلنا فإن جعلنا الاصل حتی سکون الذی ذکرنا، اون را میتونید اما ثانیاً قرار بدید به بیان اولی که گفتم، که اینه دیگه توضیح داده شد دو مرتبه لازم نیست تکرار بشه. خب حالا توجه کنید، ما میخوام حد حرکت رو مقابل خودمون بذاریم، قیودش رو مقابل کنیم تا یک حد مقابل به دست بیاد که اطلاقش کنیم بسته کنیم. حالا دلتون هم میخواد این کار بکنید، فإن شئنا رو ثانیاً بگیرید، فإن جعلنا رو ثالثاً بگیرید، اونم اگه دلتون میخواد انجام بدید ببی نداره. اولین تعریفی که ما برای سکون ارائه میدیم کمالون ثانن، یعنی به جای کمالون اول که در تعریف حرکت داشتیم، کمالون ثانن رو میذاریم در تعریف سکون. ببینیم درست تر میاد یا نه. بقیه قیود رو همونطور که هست حفظ میکنیم. البته میتونیم قیود رو عوض کنیم، قیود رو تماما عوض کنیم یا جوری دیگه عوض کنیم، اینا رو همه رو ابن سینا بعدن توضیح میده. فعلا همین دو قید رو عوض میکنیم، یا کمالان اول و کمالان ثانی میکنیم، یا بالقوه رو بالفعل میکنیم، یکی از این دو کار رو میکنیم. بعدن به بقیه قیود دست میزنیم و شاید هم بعدن هم کمال اول و کمال ثانی کنیم، هم بالقوه رو بالفعل کنیم، که هر دو رو با هم انجام بدیم. اینا کارهایی که بعدن میشه انجام داد. فعلا این کار رو انجام میدیم که کمال اول و کمال ثانی کنیم، بعدم بالقوه رو بالفعل میکنیم. دو تا کار. الان کار اول سکون می شود کمال ثانی. آیا این حد درستی است برای سکون یا درست نیست؟ حد همیشه باید، همیشه کلمه همیشه دقت کنید، حد همیشه باید بر محدود صدق کنه. اگه در بعضی مواضع صدق کرد، در بعضی مواضع صدق نکرد، معلوم شد حد نیست، چون حد معرف محدوده. هر جا محدود بیاد حد باید بیاد. اگر یه جا دیدین محدود آمد حد نیمد، معلوم میشه این حدش نیست. آیا همه جا سکون کمال ثانی است؟ یعنی مسبوق به حرکته؟ حرکت کمال اوله، همه جا سکون مسبوق به حرکته؟ یعنی اول حرکتیست بعد سکونی؟ چه نمیشود از اول ساکن آفریده شود؟ چرا؟ ممکنه یه موجودی اولین کمالش سکون باشه، نه اولین کمالش حرکت باشد، دومین کمالش سکون باشد. بله بعضی جاها هست که سکون کمال ثانی است، ولی این چنین نیست که همیشه کمال ثانی باشه. پس کمال ثانی نمیتونه تو تعریف سکون بیاد، چون بعضی موارد سکون رو شامل میشه، نه همه موارد رو. پس نمیشه سکون رو کمال ثانی نامید. این تعریف اول تعریفی است که بر سکون صدق نمیکنه، مقابله هست ولی تعریف صدق نمی کنه. دعایه اگر موجود متحرکی باشد که حرکتش ذاتی است مثل فلک، بله. اما موجودی که میتواند ساکن باشد میتواند متحرک باشه، این از اول متحرک بیافرین یا ساکن؟ تختی رو که شما میسازید، البته این طبیعتا متحرک نیست، قصدن متحرک میتونه باشه. این از اول میتونه ساکن باشه، میتونه متحرک بسازید. یا یه چیزی دیگه، فرض کنید که ماشین میتونه متحرک باشه، از اول ساکن میآفرینش، بعدن روشنش میکنه، راه میندازید. اینا همه قصدی ها، مثالای قصدی دارم میزنم. در طبیعیش هم ممکنه یه چیزی رو خداوند از اول سنگو اینجا آفرید، این سنگو از اول همینجا آفرید. یعنی مثلا زمین آفرید، بعدم خاک رو یه مقدار آب لزج توش ریخت، شد سنگ. این سنگ همونجا که بوده هست دیگه، حرکت نکرده، بعدم شاید حرکت کنه. پس میشود یک شیء از اول در یه جا ساکن آفریده شود، لازم نیست اول متحرک آفریده بشه، مگر تحرک ذاتیش باشه. اگه تحرک ذاتیش بود نمیشه ساکن قرارش داد. ولی اگر هم قابل سکون هم قابل حرکته، خب ممکن اول با حرکت آفریده شه، ممکن اول با سکون آفریده بشه، هر دوش احتمال داره. پس احتمال دارد که سکون کمال ثانی نباشد. اگر در مواردی ما داشته باشیم که سکون کمال ثانی نیست، در اون موارد نمیتونیم تعریف و صدق بدیم، در حالی که تعریف شی همه در همه موارد باید در مورد شی صادق باشه. پس این تعریف سکون نمیتونه باشه. به قولشون تعریف واجب برای سکون نیست، تعریف هست ولی تعریف واجب نیست، در حالی که هر تعریفی باید تعریف واجب باشد. من طبق جای واجب کلمه همیشه رو به کار بردم، ایشون میگه تعریف واجب، من گفتم همیشه. خب حالا تعریف دوم بیاریم، که در تعریف دوم کلمه بالقوه رو عوض کردیم و بالفعل جاش گذاشتیم، ببینیم اون چی میشه. ولی کمال هنوز کمال اوله، سکون کمال اول است. لما کمال اول است لما هو بالفعل ذو عین من های صحبه بالفعل زوه. می فرماید وقتی گفتید کمال اول، مفادش اینه که ثانی هم در پیش هست، ولی اگر کمالی ثانی نداشت از اول میگید کمال رو دیگه قید اول لازم نیست. قید اولی که میارید معلوم میشه ثانی در کار هست. خب حالا آیا سکونی که کمال اول حسابش میکنید در پیش کمال ثانی هست؟ ممکنه یه جسمی همین یه کمال داشته باشه، کمال دیگه نداشته باشه. در اون هنگام کمال اول بر چنین جسمی و سکون چنین جسمی نمیتونید اطلاق کنید، چون این دیگه کمال دوم نداره. بازم هم اشکال تقریبا اشکال قبلیه، که بازم ملاحظه میکنید در تمام سکونها این تعریف صادق نیست. یه جسمی رو ملاحظه میکنید که فقط یک کمال داره، با اون کمالش سکونه. فرض کن از اول تا آخر موقعیتی بر حرکتش پیش نمیاد، خب این کمال احسانی دیگه نداره، فقط همون کمال اول رو داره. یا حالا حرکت نه، هر چیزی دیگری، فقط هم یک کمال رو داره که همون عبارت از سکونشه. خب این دیگه لازم نیست بشه بگید کمال اول، این سکون رو لازم نیست بگید کمال اول، این دیگه کماله، کمال اول نیست، یعنی یه امر بالفعل. قید اول آوردن نشون میده که ثانی در کاره و در چنین موردی لا ثانی نیست، پس آوردن قید اول غلطه. اینجا هم باید گفت این تعریف برای سکون واجب نیست، یعنی تعریف همیشگی و تعریف همه جایی نیست. تقریبا هر دو رو به یه نحوه رد میکنه، من تا فرق میکنم با هم، تفاوتشون هم روشنه. نه، گاهی کمال ثانی هم برش فرض نمیشه. بنابرای قول قدیمی ها زمین از اولی که آفریده شد زمین، نه قسمتی از زمین، زمین از اولی که آفریده شد ساکن بود، تا آخرش هم باید ساکن باشه. اگر بخواد سکونش به هم بخوره خیلی چیزا رو به هم میزه، پس باید ساکن باشه و بس به حرکت رو نداره و نمیتونه داشته باشه. حالا ما به مثال کار نداریم، ما به مثال کار نداریم، مثال داریم میزنیم طبق مبنای قدیمی ها. ممکنه امروز بگید که زمین حرکت میکنه هیچ مشکلی هم نیست، در مثال مناقشه نکنید. بالاخره ممکنه یه موجودی باشه که از اول تا آخر ساکن باشه و قابلیت حرکت هم نداشته باشه، همین بس براش باشه، دیگه کمال ثانی نداره. بله؟ نه، قابل نیست، نه که یعنی ممنوعه براش، پیش نمیاد. قابل نیست به این معنی که هیچوقت بالفعل نمیشه، بالقوه بودن کافی نیست. کمال ثانی، کمال اول، کمال اول کمال ثانی میخواد. این که قابلیت دارد برای حرکت، این قابلیت میشه قوه، قوه که کمال نیست. بله قابل حرکت هست، این شیء قابل حرکت هست، ولی قابل حرکت یعنی قوه حرکت دارد، قوه حرکت که کمال نیست، قوه اصلا کمال نیست، از کمال ثانی برای حرکت حاصل نمیشه. کمال اول رو داره، کمال ثانی هم نداره. خب اگه اینطوره، بلکه قوه ی ثانی داره نه کمال ثانی، اگه اینطوره چرا قیم مقید میکنید کمالش رو به اول؟ بگید کمال. روشن چی عرض میکنه؟ اونجایی هم که شی قابل حرکت، اونجایی که قابل حرکت نیست که هیچ، اونجایی که بهش ساکن گفته میشه. الان زمین قابلیت حرکت رو به لحاظ ذاتش داره، ولو به لحاظ بعضی موانع این قابلیت فعلیت پیدا نمی کنه، ولی به لحاظ ذاتش داره. موجود دیگه پیدا کنید که به لحاظ ذاتش قابلیت داره، ولی نه این که مانعی برای حرکتش باشه، اتفاق نیفتاده حرکت کنه، فرقی نمی کنه. این با زمین هم فرق نمی کنه، هر دو قابلیت حرکت رو دارن، ولی قابلیت یعنی قوه، قابلیت به معنی کمال نیست. پس نمیشه برای این موجود کمال ثانی درست کرد. قوه میتونید درست کنید، ولی کمال ثانی درست نمیکنید. اگه کمال ثانی درست نمیکنید، کمالش منحصر به همون کمال اوله، یه قید اول لازم نبود. این قید اول نشون میده که در پی این کمال ثانی هست و در همه سکون ها این وزن نیست. پس این تعریف در همه موارد سکون صادق نیست، به قول ایشون تعریف واجبی نیست، در حالی که تعریف با تعریف واجب باشه. توجه کن اشکالتون چطور جواب دادم؟ اشکال در آخر به این منتهی شد که برفرض که سکون، برفرض که حرکت برای این ساکن ممکن باشد، ممکن بودن یعنی بالقوه بودن، بالقوه بودن و من کمال نیست. اول گفتم بعضی جاها حرکت ممکن نیست، اینو میشه پس گرفت، یعنی این جواب رو جواب کاملی نگیریم، البته جواب بدیم بعد ردش کنیم بهتره، یعنی بگیم این جواب هست بعد این جواب رو رد کنیم بهتره، چون جواب‌های باطل باید تذکر داده بشن که وقتی به خطا نندازن. این جواب رو اول بگیم هست، بعد باطلش کنیم، بعد جواب درست رو بگیم. جواب درست اینه که شیعی که از اول ساکن آفریده شده تا آخرم ساکن میماند، این ولو قابلیت حرکت دارد، چون قابلیت به معنی قوه است و کمال نیست، نمیشه برای این چنین موجودی کمال ثانی درست کرد، پس کمال اول هم نمیشه درست کرد. این جواب رو باید داد. جواب اولی که من از کردم جواب درستی نبود، برخورد کرد به اشکالی که تذکر دادن. اشکال این بود که اگر چیزی حرکت براش ممکن نباشد، سکون هم براش اطلاق نمیشه، چون ما بین سکون و حرکت تقابل عدم و ملکه میدونیم و در تقابل عدم ملکه این شرط هست که عدم بر چیزی اطلاق میشود که سکون رو، که ملکه رو بتواند به ملکه متصف بشه. اگر چیزی نتونست به حرکت متصف بشه، به سکون هم متصف نمیشه، در حالی که ما رو متصف به سکون میگیریم. پس باید بگیم میتونه به حرکت متصف بشه، منتها متصف نمیشه، حالا یا به خاطر مانعی یا به خاطر اینکه مختزی پیدا نمیشه که متصف بشه. اما اینطور جواب بدیم که این چیزی که میتواند به حرکت متصف بشه، قابلیت حرکت رو دارد و قابلیت کمال نیست، پس کمال ثانی حاصل نمیشه. اگر کمال ثانی حاصل نشد، کمال اولا تعبیرش درست نیست. بله؟ نه، میگیم کمال ثانی، نمیگیم قابلیت کمال ثانی. ولی این وقتی قابلیت حرکت دارد، یعنی بالقوه متحرک است، بر بالقوهش نمیشه کمال اطلاق شد. کمال ثانی وقتی حرکت کند، اون وقت کمال ثانی میشه. این حرکت نمی کنه، فقط تا آخر توانایی حرکت داره، پس از اول تا آخر قوه اون کمال رو داره. خود کمال
نازل به نسبان سکون
در مواردی بالاخره باید این سکون که تعریف حرکت در تمام مصادیق ساکن صادق باشه. در جایی که اصلا کمال ثانی نیست، شما میتونید کمال اول اطلاق کنید. کمال ثانی تا آخر اتفاق نمیفته. میتونید کمال اول اطلاق کنید. من باید ببرم بحث رو، باید بحث رو مستاق.
درسته که بعض موارد ما مانعی داره، ما کاری نداریم.
علی حال این در بعضی موارد کمال ثانی نیست.
شریک البالغ تعریف می‌کنید، لازم شریک
البالغ باشه. لازمه هر مصداقی برای شریک الباری پیدا کنید. شما میگید شریک الباری تعریف می‌کنید. هر مصداقی برای شریک الباری پیدا می‌کنید، باید این تعریف رو صدق کنه. شما در اینجا هم هر مصداقی که برای ساکن فرض میکنی، تعریف ساکن باید بر صفت کن، تعریف سکون بر صفت کن. مگه میشه تعریفی بیاری که به مصداقش توجه نداشته باشید؟ همه تعریف ها مال کلیه، ولی بر مصادیق باید تطبیق کنه. یه انسانی رو پیدا کنیم که تعریف حیوانات ها بر صفت نکنه، نمیشه. باید شما مصداق در نظر بگیرید. مصداق هم که در نظر گرفتید، این مصداق سکون دارن، حرکت ندارن، یعنی کمال داره کمال ثانی نداره. خب کمال اگه کمال ثانی نداره، کمال اول هم نداره، فقط کمال داره. باشه، تعریف ها رو باید متضاد کنه. میشه بهش گفت کمال اول؟ یعنی خودتون از اشکال خودتون میخواین جواب بدید؟ بسته حالا اون باید فکر کنم. البته اشکال اولتون خوب بود، داری جوابی دارید میدید، باید فکر کنم اینو تمامه یا نه. فإن شئنا أن نقتضی من حد الحرکة حد السکون، اگر خواستیم از حد حرکت حد سکون رو به دست بیاریم که حد حرکت بشه اصل، حد سکون بشه متخذ، الا ان سکون معنی سوری، به طوری که سکون معنی سوری و وجودی باشه، حد سکون رو از حد حرکت به دست بیاریم و حد سکون رو هم حد ثبوتی قرار بدیم تا سکون معنی سوری و معنی ثبوتی بشه. اگه بخوام این کارو بکنیم، میتونیم این کارو بکنیم، میفهمد لم نجد مگر اینکه یکی از دو راه رو بریم، یا کمال اول رو کمال ثانی کنیم یا بالقوه رو بالفعل کنیم. لم نجد الا ان نقول انه کمال اول لما هو بالفعل ذو عین من حيث هو بالفعل ذو عین. پاورقی در هر دو جا کلمه ذو رو اضافه کرده، نسخ هم کلمه ذو رو دارن و با کلمه ذو عبارت بهتر معنا میشه. البته بدون ذو هم معنا میشه اما با ذو بهتره. سکون کمال اول است برای موجودی که بالفعل صاحب عینه، در همون عین هم هست، ساکن نشسته، از این جهت که بالفعل صاحب عینه، هیچ قوه‌ای توش نیست. عین میخواست اون عینم بهش دادن، الان تو اون عینم قرار گرفته، این میشه ساکن. کمال اول است برای موجودی که بالفعل ذو عین است، از همین جهت که بالفعل ذو عین است، از این جهت که بالقوه میتواند عینش را عوض کند اونو حساب نمی کنیم، از این جهت که بالفعل صاحب عین است حساب می کنیم، میبینیم که ساکنه. پس سکون عبارت است از کمال اول در عین، کمال اول در عین برای موجودی که صاحب عین است و اون عینش را بالفعل دارد. این عبارت رو گفتم، عبارت خوبی بوده، حفظش کنید. او نقول، تعریف دوم، چه در تعریف دوم کمال اول رو به کمال ثانی تبدیل میکنیم ولی بالقوه رو حفظ میکنیم. او نقول انهو، یعنی سکون، کمال ثانن لما هو بالقوه ذو عینن. اینجا هم پاورقیتون ذو داره هم نسخ ذو داره، من این صحبه بالقوه. سکون کمال ثانی است برای موجودی که بالقوه صاحب عین است، یعنی عین منتهایی. الان که عین داره، تو عینش هم ساکن نشسته، ساکن قرار گرفته، اما بالقوه صاحب عین است، از این جهت که بالقوه است، که قید بالقوه رو که در تعریف حرکت آمده بود عوض نمی کنیم، فقط اون کلمه اول رو تبدیل می کنیم به ثانی، کمال اول رو مقابلش رو میاریم که کمال ثانی باشه. این دو تعریف رو میتونیم در مقابل تعریف حرکت قرار بدیم. حالا کدوم اینها میتونن تعریف سکون باشن؟ میفرماد که فیکون الاول، شروع به اشکال داره میکنه، مقابله درست شد. این تعریفی که برای سکون آوردیم مقابل تعریفی است که برای حرکت آوردیم، مقابله درست شد. و اتفاقا تعریف سکون هم تعریف ثبوتیه، همونی که میخواستیم. اما این تعریف بر خود سکون صادق نیست، صادق نیست یعنی واجب و صدق نیست، در بعضی موارد تخلف میکنه و تعریف نباید تخلف کنه. پس این تعریف تعریف سکون نیست. فیکونو شروع به اشکاله. فیکونو الاول من هازینه، اولی از این دو حد، لیسه حدن لازم لسکون، حدی نیست که لازم سکون باشد و برای سکون واجب باشد، یعنی در تمام موارد سکون صادق باشد. زیرا سکون از این جهت که سکون است احتیاج ندارد که کمال اول باشد تا برایش کمال، تا برای شیء ساکن کمال ثانی تصویر بشه. یعنی اینطور نیست که سکون کمال اول باشه تا شما یک کمال ثانی رو تصور کنید. یه وقت ممکنه از اول تا آخر همین سکون کمال باشد، یک کمال ثانی پیش نیاد. من اینطور معنا کردم عبارت رو، احتیاجی نیست که سکون کمال اول باشد تا در پیش کمال ثانی اتفاق بیفتد. معنای دیگر هم میتونیم بر این عبارت بکنیم، اینطور نیست که سکون کمال اول باشد مگر اینکه شیئی که میخواهد ساکن باشد کمال ثانی هم داشته باشد، که حتی رو به معنای الا ان بگیریم، مگر اینکه شیء کمال ثانی داشته باشه. سکون کمال اول نیست مگر این شیئی که متصف به سکون میشه کمال ثانی هم داشته باشد، اون وقت سکون میشود کمال اولش. حتی رو به معنی مگر هم میتونید بگیرید، به معنی الا هم میتونید بگیرید، به اون معنی تا هم میتونید بگیرید، هر دوش درسته. فانه یجوز ان یعقل یعقل السکون و سکونن و در حالی که و شیء لا کمال فیه غیر ما فیه، می توانیم تعقل کنیم سکون رو سکون، در حالی که شیئی که متصف به سکون می شود کمالی در اون شی غیر از اون کمالی که درش هست، نه غیر از این سکون کمال دیگه نداشته باشه که نوبت به کمال ثانی برسه. اگر چنین است پس نمی توانیم در همه جا بگوییم که سکون کمال اول است، قید اول لازم است. این اشکال در تعریف اول. اما اشکال در تعریف دوم، و اما الحد الثانی فانه یجعل من شروط ماهیت کون سکون سکونن ان یکون قد تقدمه الحرکه. من شروط ماهیت کون سکون سکونن میشه مفعول دوم برای یجعل، ان یکون قد تقدمه الحرکه میشه مفعول اول برای یجعل. ضمیر فاعلی یا یجعل هم که همون مثل ضمیر انهوس برمیگرده به حد ثانی. فإن حد ثانی قرار میدهد از شروط ماهیت سکون، ماهیت کون سکون سکون، یعنی ماهیت سکون، ماهیتی که سکون را سکون میکند، قرار میدهد از شرط ماهیت سکون این که قد تقدمه الحرکه، حرکت برش مقدم میشه. چرا میگه شرط ماهیت؟ چرا میگه شرط ماهیت؟ چون تعریف رو برای ماهیت میارن، این تعریف داره ماهیت سکون رو معرفی میکنه، هر قیدی که در این تعریف بیاد مربوط به ماهیت سکون میشه. یعنی این تعریف ماهیت سکون رو اینچنین قرار میده که باید کمال ثانی باشد. کمال ثانی باشد این یک کمال قبلش باشه، کمال قبلش هم حرکته، یعنی سکون همیشه باید مسبوق به حرکت باشه، در حالی که همه سکون ها مسبوق به حرکت نیستن، بعضی سکون ها مسبوق هستن بعضی نیستن. فإنه این تعریف دوم قرار میدهد از شروط ماهیت کون سکون سکونن، یعنی از شروط ماهیت سکون قرار میدهد این را که قد تقدم حل حرکت، حرکت بر سکون مقدم باشد، در حالی که هاذا لیس بواجب، این شرط واجب نیست، یعنی همه جایی نیست، همه جا این چنین نیست که سکون مسبوق باشد به حرکت. خب تا اینجا این دوتا تعریف رو ارائه دادیم، مقابله درست شد ولی تعریف صادق نشد به سکون. راه های دیگر رو میتونیم طی کنیم که مقابله درست بشه و تعریف صادق بشه، یا راه‌های دیگه هم بسته است. ایشون بیان میکنه که راه‌های دیگه هم بسته است، وسط مطلبی ولی چاره نیست، باید بذاریمش برای جلسه بعد.